بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض ارادت خدمت برادران و خواهران عزیز، توفیقی پیش آمد مجدداً در محضر مبارک حضرت رضا سلام الله علیه به بخشی از مضامین قرآن کریم در مورد مسائل واقعی، عینی و جاری زندگی خودمون اشاره بکنیم. در جلسه قبل به آیه ای اشاره میکردیم که فرصت تبیین بعضی از کلید واژه‌های اون آیه پیش نیامد، یه ترجمه اجمالی ازش شد. حالا به بعضی از مضامینی که در این آیه شریفه هست اشاره میکنیم. این آیه از جمله آیاتی که یک تیپی از آدم ها رو که اون موقع بودن، همیشه الان هم هستن، بین ما بعدن هم خواهند بود، توصیف میفرماد، آسیب شناسی میکنه، میفرماد هم اونا رو هم نحوه و علت شناسایی نشدنشون و آثاری که این حالت تذبذب و دوگانگی در شخصیت این تیپ ها و از طریق اونا در جامعه، به خصوص در لحظات بحرانی جامعه، بحرانهای سیاسی اجتماعی و مواجهه با دشمنان خارجی پیش میاد. بعضی ها فکر میکنن اینجور آیات داره یک گزارش تاریخی قصه گذشته رو میگه که ما حالا اجمالا در جریان باشیم، مثلا اون موقع چه اتفاقاتی افتاده و خوبا کی بودن، بدا کی بودن، متوسطا کی بودن اینا، اما مثل که قرار یک چیزی رو حفظ کنیم و ثواب کنیم و رد شیم. هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشده برای ای که ما ثواب کنیم. یعنی هدف از نزول آیات این نبود که ما همینطور بخونیم ثواب کنیم بریم بهشت. این آیات پیام های خداوند به بشر، اینا راهنماست، خط و ربط داره میده، داره با ما حرف میزنه، نه راجع به گذشته، راجع به امروز و آینده. خواندن قرآن ثواب داره بیشک، حتی اگر معنیشو نفهمی هم ثواب داره، حتی نگاه به قرآن همینطور. اما چرا ثواب داره؟ برای که همه اینا کمک کنه و مقدمه باشه برای که اصول و خط و ربط زندگی فردی و اجتماعی رو به ما نشون بده. یعنی مسیر عبودیت رو، مسیر رشد و تکامل رو، مثل که دفترچه مثلا راهنما به ما بدن، دفترچه راهنمایی رانندگی، بعد ما هی میخونیم، چون گفتن امتیاز داره خوبه، میخونیم همش هم مثلا حفظ میکنیم، با صدای خوبم میخونیم، اما اصلا از دفترچه راهنما استفاده نمیکنیم. نقشه ای به ما دادن، قرآن نقشه راهه، یه نقشه دادن گفتن آقا از اینجا به اونجا، از این مسیر اینطوری برو، اینجوری نه، اینجوری نه، اینجوری نه. سه تا مسیر رو روزی چند بار میگن خودتون بگید، یادآوری کنید که بشریت سه دسته هن. یک عده اونهایی که مشمول نعمت خداوند قرار گرفتن و قدرش رو دانستن، این هدایت رو پذیرفتن و راه افتادن، الذين انعمت عليهم. یک عده دوم ظالین، ظالین یعنی آدمایی که خیلی هم نمیخوان بد باشن، گاهی خوبه گاهی بده، ظال یعنی گم شده، نه که راه رو گم کرد، گوش نمیکنن، دقت نمیکنن، گم میشن. آیاتی که در سوره حمد روزی چند بار گفتن حتما بخونین، یعنی روزی چند بار به ما یادآوری میکنه سه تا مسیر دارین، الان داری کدومش رو میری؟ سه تا انتخابه. انعمت علیهم، اهدنا الصراط المستقیم، خدای راه درست رو به من نشون بده. یعنی ما هر روز روزی 5 وعده حداقل احتیاج داریم که از خداوند کمک بخوایم، راه درست رو بهمون الهام کنه. اهدنا، به ما الهام کن، به ما بیاموز. صراط الذین انعمت علیهم، اون راهی که یه عده خاصی رفتن و میرن، نه همه. غیر المغضوب علیهم بلد ظالین، اینا دو گروه دیگه. من نمیخوام جزو ظالین باشم، اونایی که بدی رو انتخاب ممکنه نکنن عمدن آگاهانه، اما وادادن و گم شدن. اگر بگه آقا این کار درسته این کار غلط، ممکنه لجبازی نکنه که بگه حتما میخوام، نه این کار غلطه رو میخوام بکنم، نه لجبازم نیست، معاند نیست، ولی گم شده تو بیابون. خدای من جزو اینا نباشم. غیر و مغضوب علیه، مغضوب علیه ما آدم های مریض لجبازن. دیدید بعضی وقتا خود ما همینطور هستیم، بعضی ها خیلی بیشتر، اصلا همیشه نگاه میکنن بین خوب و بد، عمدن بد رو انتخاب میکنن، اصلا لجبازی. خدایا من جز به اونایی که خودشون رو در معرض غضب تو قرار میدن، یعنی همیشه انتخاب های کثیف میکنن، اول ذهنشون میره سراغ چیزای منفی، تا فرصت پیدا میکنن اول فکر میکنن چجوری میشه سوء استفاده کرد، خیانت کرد اینا. خدایا من جزی آدما نباشم، جز و اونایی هم که شلن و گم شدن نباشم، جز کسانی باشم که مشمول نعمت و رحمت تو قرار گرفتن و تو مسیر تلاش میکنن بمانن. خب ما روزی چند بار اینو داریم میگیم، یعنی روزی چند بار قرآن میفرماد به خودتون یادآوری کنید بین این نماز تا اون نماز تو این چند ساعت هر جا هستیم ما، چه بازار، خانواده، سر کار، دانشگاه، سیاست، هر جا که هستی سر صراحی هستی، هی یادآوری کن. خب بعد یه عده مغضوب علیهم، اینا معمولا کافر واقعی ان یا منافقینی که منافق یعنی کافر مسلمان نما، هیچی را قبول نداره ولی ریش میذاره زیارت میره، واقعا نه خدا را قبول داره نه بهشت و جهنم، تو ذهنش یکی اینا همه چرنده، خدا چیه، پیغمبر اصلا واقعا پیغمبره نیست، این حرفا درسته، اصلا بهشت و جهنم هست نیست، این حرفا قبول نداره. ولی خب میگه چیکار کنم دیگه، خانوادهمون مذهبی ان، مردم هم مذهبی ان، من که نمیتونم بگم که آقا ما اصلا خداش هم قبول نداریم چه برسه به پیغمبرش و امامش و اینا. لذا همرنگ جماعت میشن، جماعت مذهبی که از منافع زندگی در اون جامعه استفاده کنن، و الا اگه فرصت پیدا بکنه از این جامعه بره مثلا یک کشور دیگه، جای دیگه، دیگه این نیازها و این ملاحظات نباشه، همه چیره میذاریم کنار، اونجا دیگه ملاحظه و اینا اونجا دیگه لازم نیست، نفاق یعنی دو چهره بودن، کفر از درون میزنه بیرون. یه ده اینجوری هن مریض هن، ستون پنجم دشمن هن، این آیه میفرمود اینا بین شما هم که هستن با شما لبخند میزنن اما خنجر هم تو دستشون، اینا اون منافقین هن که رهبران نفاق هن، کفر تشکیلاتی هن، با کفار با دشمن در ارتباطن، قرآن میفرماد ستون پنجم اونایی هن علیه شما دائم دارن نقشه میکشن، متخصص نفاقه. اما یه عده دیگه هم قرآن میفرماد هستن اینا خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست، اینا مذبذبین بین ذالک، یه وقت این وریه یه وقت اون وریه، تو یک شرایط قرآن مذهبی اینا، یه وقت میبینه همین آدم تو یک شرایط دیگه ای، تو یک جمع دیگه ای هر کاری ممکنه بکنه، خودش هم اینجا شاید نمیخواد نفاق نشون بده، این دسته دیگه شون نمیخواد نفاق نشون بده، یه وقت شیطانه یه وقت فرشته، البته ما هممون گاهی شیطانیم گاهی فرشته، ولی عمدی نیست، برنامه ریزی شده نیست، یه تیپایی هستن، این میشه قرآن میفهمد میشه شیوه زندگیش، عاشورا تاسوعا نمیدونم اربعین نیمه شعبان اینا مذهبی میشن، واقعا هم میخوان مذهبی باشن، میرن این بر حرم و فلان و شله و از این کارا، غذای حضرت و اینا، کارای بی ضرر خوشمزه، یک کار خیلی کوچیکی، یک مثلا یتیمی رو نوازش کردن، یک کار عبادی مذهبی، قصدشون هم این دسته دوم فریب دیگران نیست، بیشتر میخوان خودشون رو فریب بدن نه بقیه رو، یعنی شاید خیلی منافق نیستن، نوعی از نفاقه که بیشتر مذبذبن تا منافق به اون معنای سازمان دیده شده. قرآن کریم راجع به هر دو طیف بحث میکنه، زمان پیامبر اینا بودن، توی قضیه خاصی دارن موضع میگیرن، خداوند اینا رو داره شخصیت شناسی تیپ اینا رو داره توصیف میفرماد که اینا رو با مؤمنین قاطی نکنین، با همدیگه قاطیش نکنین، حتی با کفار هم ممکنه لزوما همیشه یکی و یک صدا نباشن اما یک دل باشن، ممکنه همکارم باشن ولی ممکنه همکار نباشن، همدل باشن. دیدید بعضیا هر جا دعوای حق و باطله میگن قضاوت نکنن، قضاوت نمیشه کرد، ما نمیتونیم قضاوت کنیم، معلوم نیست. یه تیپی هم که همیشه همه چی رو خاکستری میبینن، یعنی حتی بین پیغمبر و ابو جهل هم ابو سفیان هم میگن که نمیشه گفت کلا کی حق و کی باطل، حالا یا کمی درست میگه کمی درست میگه ایجوی. حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کن. اینجوری نمونه های اون روز میگفتن آقا نجنگین با این روم خطرناکه، مشرکین همه با هم متحد میشن، یهودی ها هستن اونا هستن، پدرمونو در میارن، مگه ما چند نفریم، برای چی مبارزه با بت پرستی، بی عدالتی، خرافات. خب بابا یه بار گفتی برو دیگه، چرا ادامه میدید؟ دختراتونو حق ندارید زنده بگور کنید، ربا نخورید، زنا نکنید، کلاهمو بر ندارید، بت نپرستید، خرافاتو بذارید کنار. خب شما اینو یه بار بگو برو دیگه، چرا هی ادامه میدی؟ حالا خوبه که حمله کنن بهتون؟ حالا خوب شد؟ الان همه مونه میزنن از بین میبرن؟ یک کمی اعتدال، یک کمی عقلانیت، البته اعتدال و عقلانیت لازم است، ارزش های اسلامی است و پیامبر اکرم استاد عقلانیت و اعتدال بود، ولی این تیپا به هر نوع مقاومت میگن افراطی‌گری، یعنی هر کس تسلیم نشه میگن این معتدل نیست، متعادل نیست، این عاقل نیست. از نظر اینا عقل یعنی تسلیم شدن حق در برابر باطل، این عقلانیت، یعنی نفسانیت اسمش میذارن عقلانیت، نفس میگه تسلیم ظلم بشو، عقل نمیگه تسلیم ظلم بشو، عقل میگه نه ظلم بکن نه تسلیم ظلم بشو. خب پیامبر این حرفا رو میزد، دشمن مدام جنگ و توطئه، 80 تا جنگ علیه پیامبر کردن، پیامبر اکرم برای جنگ نیامده بود، برای توحید و عدالت آمد. دشمنان توحید و عدالت جنگ افروز بودند و وارد جنگ می شدند، خشونت و ترور و شکنجه و تهمت و اینا می زدن و می کشتن. تا 13 سالم در مکه مسلمان ها فقط خوردن کتک. پیامبر می فرمود درگیر نشی، گم می زنن. پیامبر فرمود بزنن، شما نزنید، فعلا وقتش خواهد رسید. بعد جالبه وقتش که رسید در مدینه دیگه حکم جهاد آمد. قرآن می فرمود یه ده از همینایی که قبلا به پیغمبر می گفتن چرا نمی زنی، ترسیدی؟ چرا اینا می زنن می کشن؟ چرا شما هیچی نمیگی؟ این توهین به ماست فلان. همینا قرآن میفرماد وقتی آیه جهاد آمد بخشی از همینا میگفتن ای آقا جهاد چیه؟ هی خطر درست میکنین، مشکل درست میکنین، الان خون و خون ریزی میشه، چرا جنگ را میندازین؟ یا میگن که حالا نمیشد دیرتر؟ چه عجله یه هی میخوای جنگ را بندازین، خون ریزی را بندازین؟ الان وسط تابستان نمیدونم الان چیه، اقتصادمون چکامون وا نخوره، دست چکامون نمیدونم چی چی. قرآن میفرماد همینایی که اون زمان پیامبر میگه صبر کنید، میگن نه. وقتی حکم آیه جهاد میاد که حالا مبارزه و نبرد رو شروع کنید، بعد میگن که ای آقا برای چی جنگ جنگ میگی؟ این مردم میخوای بکشتن میگی. قرآن میفرماد یه تیپ یعنی وسط وای میستن، نه کلا میرن تو جبهه، نه کلا میان تو جبهه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، این بین وسط میشن. یه عده از اینا ستون پنجم دشمنه، دلشون با اوناست. اصلا وقتی اونا پیروز میشن اینا خوشحال میشن، وقتی شما پیروز میشید اینا ناراحت میشن. حداقل بی‌طرف باش، اینا که نفوذیای دشمنن. اما از اون طرف یه عده هم هستن، قرآن فرماد اینا تصمیم قطعی ندارن که آدمای بدی باشن، خائن باشن، ولی شخصیتای ضعیف، بی بوته، ایمانهای لرزان و سطحی، مذهب در حد همین یه عزاداری زیارت چیزی، بیشتر از اون دیگه نه، نه آگاهی دارن، نه ایمان دارن، نه اراده. اینا هر وقت دشمن قویه اینا میترسن، بقیه رو میترسونن. آی آمدن الان میان حساب هممون رو میرسن، مگه ما میتونیم جلوی اینا وایسیم؟ فلان میفرماد اگه شما پیروز بشید، همینا میان میگن حاجی انشریک، ای آقا ما هم که با شما بودیم، که ما هم الحمدلله پیروز شدیم. ما تو کجا بودی مرد؟ که تو که مسخره میکردی، ای تضعیف روحیه میگه، تو که اصلا هی میگفتی آقا مبارزه نکنیم. قرآن میفرماد شما پیروز بشید، اینا میان کنارتون میگن که خب الحمدلله ما پیروز شدیم، ما هم که بودیم اینجا جزوه چیز. اگه شکست بخورید میگن نگفتیم نرید. اینا این آیه قرآن ها، نگفتیم این شعارا رو ندید، ما نگفتیم این حرفا رو نزنید، این کارا رو نکنین، حالا خوردیم بخورید. تقصیر شماست که دشمن زدتون، تقصیر پیغمبره که احزاب آمدن، 10,000 نیرو آمدن مدینه محاصره، الان پدر هممون رو در میاره. و بعد قرآن میفرماد سپاه دشمن که آمد، مسلمان ها دو گروه شدن. خیلی جالبه، همین الان هم همینجوره. یه عده جا خوردن، گفتن بابا ما که دیگه حسابمون تموم شد، دیگه کار تموم شد. بزرگترین سپاه در جزیره العرب 10,000 مشرکین، بت پرستا، یهودیا، قبائل وحشی، اشراف و قلدرا، منافقین از داخل پشت جبهه، همه با همن تمام شد، کار ما یک سره شد. بعد قرآن میگه بعضی از همین مسلمان ها که حتی رزمنده بودن تو جبهه هم آمده بودن، برگشتن گفتن دیدی خدا و پیغمبرش کلاه ما رو برداشتن. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. تمام این شعارا و حرفا و وعده هایی که این آقا که میگفت پیغمبره داد که حق پیروز میشه، اسلام پیروز میشه، خدا با ماست، اینا هم خودش هم خداش کلاه ما رو برداشتن، همش دروغ بود، شعار بود. بعضی از مسلمان ها قرآن میگه وقتی شرایط سخت شد، طرف حزب اللهی و اینوری بود، یه مرتبه برگشت تو همه چی شک کرد، لگد زد، گفت برو با کدوم وعده، همش بازی دادن ما رو. غرور یعنی فریب. این آقا و خداش کلاه ما رو برداشت، ما فکر کردیم واقعا این پیغمبره، پای تو واقعا پیغمبری، خدا با ماست، چطوری دارن ما رو محاصره کردن، الان میزنن نابودمون میکنن. مگه قرار نبود حق پیروز بشه؟ اینا بودن. قرآن میفرماد همزمان یک عده دیگه از مسلمان که مؤمن بودن، واقعا قوی بودن، اونا همین صحنه رو دیدن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همون وعده ای بود که خدا و رسولش به ما داده بودن. چجوریه که یک صحنه رو میبینه اون نتیجه میگیره که پیغمبر کلاهبرداره، وعده هاش همه دروغه، همون صحنه رو اینا میبینن میگن که این همون وعده ای که خدا و رسول داد، گفتن شما پای حرفاتون محکم بایستید، به وظیفتون عمل کنید، خدا با شماست. چون که دیدیم خدا با اینا بود، یعنی آخرش تو احزاب همونا همه شکست خوردن و فرار کردن رفتن. ببینید قرآن داره جناح بندی ها، جناح های مختلف رو در پشت جبهه اسلام، پشت جبهه در برابر دشمن چجوری چه استدلالایی میکنن، چه شعارایی میدن، چه تحلیلایی میکنن، چه روانشناسی دارن، چه خطراتی دارن، اینا رو دسته بندی دقیقاً جناح ها رو مختلف قرآن داره معرفی میکنه. همین الان همینطوره دقیقاً. این آیه که داشتیم اشاره میکردیم جلسه قبل که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند هرگز قرار نداده است راه نفوذی برای دشمنان اسلام بین مسلمانان، یعنی به هیچ وجه نباید اجازه بدید کفار بر مسلمانان، بر اقتصادتون، بر فرهنگ زندگی و سبک زندگیتون، بر سیاست و مدیریتاتون مسلط بشن. ارتباط داشته باشید با همه جهان، اما تحت سلطه نباید برید. حالا این یجعل رو بعضیا گفتن که خداوند چون این اجازه ای نداده، لنم تا ابد، یعنی تا ابد چون این اجازه ای نداده که شما اجازه بدید، خداوند تا ابد اجازه نداده که اجازه شما تحت سلطه و نفوذ کفار قرار بگیرید. یعنی باید داره تعیین تکلیف میکنه که باید راه‌های نفوذ رو ببندید، باید قوی بشید، عزیز بشید، یعنی نفوذ ناپذیر بشید، شکست ناپذیر بشید، نزلید. بعضی گفتن که یه چیزی فراتر از این هم هست، این لن یجعل الله، خدا قرار نداده، این شاید جعل تکوینی رو داره حتی میفرماد، نه تشریعی، نمیگه حق ندارید این کار رو بکنید، داره میفرماد که اگر واقعا شما مؤمنید، خداوند هیچ راهی برای سلطه کافران بر مؤمنان لن یجعل قرار نداد، نخواهد داد اگر شما مسلمان باشید. یعنی اگر به وظایفتون درست عمل بکنید داره خبر میده، نه انشاء در آینده تا ابد شما تحت سلطه دشمنانتون قرار نخواهید گرفت. یعنی اگر نفوذ کردن بر شما، اگر کنترل اقتصاد شما، فرهنگ شما، سبک زندگی شما، سیاست خارجی شما، سیاست داخلی شما، اینا رو در کنترل کفار در آمد، معنیش اینه که شما مؤمنانه عمل نکردید، مصداق مؤمنین نیستید، چون اونا که کافران هستن، معلوم میشه شما مؤمن نیستید. در واقع این عده میگن که از مفسرین میگن این آیه داره میفرماد اگر مؤمن باشید خداوند راهی برای نفوذ کفار بین شما قرار نداده، یعنی اونا نمیتونن نفوذ کنن. خبر داره میده، نمیگه نذارید نفوذ کنن، میگه نفوذ نمیتونن بکنن. یعنی اگر دیدید نفوذ کردن، مثل الان که جهان اسلام تحت سلطه کفر و استکباره، معنیش اینه که شما مؤمنانه عمل نکردید. خدا نمیذاره کافران بر مؤمنین مسلط بشن، اگر الان بر شما مسلط شدن معلوم میشه شما مؤمنین نیستید. یعنی سیاستتون، اقتصادتون، ارتشتون، سیاست خارجیتون، سبک زندگیتون، اینا مؤمنانه تو مسیر درست دست خودتون نیست، شما خودتون رو کنترل نمی کنید. لن یجعل الله سبیلا، سبیل یعنی نفوذ، راه، سلطه. یعنی نباید جامعه دینی تحت کنترل جامعه ضد دین، کفار و مستکبرین قرار بگیره. این خط قرمز الهی است، حرامه، حرامه در عرصه سیاست بین الملل. حرام که فقط عرق خوری نیست که، بعضی رو حرامای فردی حساسن، حرامای جمعی رو بهش توجه نداره. قرآن میفرماد مراقب سلطه و نفوذ باشید. خداوند اجازه نمیده کافران و این امکان رو داده که نگذارید کافران نفوذ کنن بین شما، دشمن نفوذ کنه به دست بعضی از شما. خب مصادیق زیادی توضیح دادم، این آیه از جمله آیاتی است که داره تیپ شناسی آدمای مزبزب، دو چهره، نفوذی میگه. میفرماد تو آیه یادتون باشه فرمود اینا کسانی هستند که یتربسون بکم. تربس یعنی شما رو زیر ذره بین گذاشتن، چارچشمی دارن شما رو میپان، شما خیال میکنی تحت نظر نیستی، خیال میکنی که اونا به تو بی‌توجهن. یتربسون بکم یعنی چارچشمی مراقب شما دارن، شما رو کنترل میکنن که چیکار کردید، الان میخواید چیکار بکنید. این یک. بعضی ساده لوحن، وقتی میگه آقا ما زیر ذره بینیم، دارن رو ما برنامه اجرا میکنن، اتاق توطئه دارن، نفوذی دارن، بعضی نه آقا اینا توهم توطئه است، تئوری توهم توطئه، شما همه چی رو فکر میکنین توطئه است، شما دایی جان ناپلئون هر کی هر کار میکنه میگه نه این یک خطریه. نه خب هست، توهم یک چیزی که نیست بگه هست، اما این هم چیزی هم که هست بگی نیست، اینم توهمه. خطری که هست بگی نیست، اینم توهمه. خطری هم که نیست بگی هست، توهمه. خطری که 10 درجه بگی 100 درجه است، توهمه. 100 درجه رو بگی 10 درجه، توهمه. واقعیت. خب ببینید این صفاتی که قرآن میفرماد خیلی اینا مهمه، دقت نمیکنیم، همینجوری با قرائت صدای خوش میخونیم و یه طرف بسونه بکن بعد الله الله فلان اصلا نمیفهم چی گفت. بابا داره راجع به همین الان تو داره حرف میزنه، همین الان تو خودت گرفتاری، همین الان تو همین تله یک یا تربسون بکن، دارن دائم شما رو رصد میکنن، هم نفوذی ها منافقین در داخل، هم دشمن، همه حرفاتون، مواضعتون، اختلافات داخلیتون، طرحاتون، موضع گیریاتون، جناحاتون، همه دارن چک میکنن، کنترل میکنن. دو صفت بعدی، با شما صحبت، مذاکره و گفتگو میکنن مخفیانه با اونا هم ارتباط. سمینارهای خارج کشور تحت عنوان NGO، مقالات، کنفرانس علمی، نمیدونم نشست های هنری سینمایی به شکل‌های مختلف، آموزش فلان، اینا با هم ارتباط دارن، همون موقع هم داشتن. شما تو همین قضایای 3-4 تا اتفاقاتی که افتاد توی 10 سال تماما یک بخشش همین تیپا بودن، به شکل‌های مختلف با سفارتخانه‌های انگلیس و فرانسه و آلمان و اینها ارتباط داشتن، همین الان هم ارتباط. یه دیگه هم که سفارتخانه نه، به شکل‌های دیگه خارج داخل. قرآن می‌فرماد این یه تیپایی هستند که وقتی که میرن پیش دشمن جلساتی با اونا دارن، یا پیام میدن، یه جوری علامت میدن تو رسانه ها، یه شعارایی میدن که اونا خوششون بیاد. میفرماد اینا به اونا میگن نستحوذ، ما مگه شما رو، ما نبودیم شما رو تشویق کردیم گفتیم آقا بزنید مسلمان ها رو، ما اینجای میفهمیم الان اینا ضعیفن. ما داخل کشور کسانی داشتیم تو حکومت، شاید هنوز هم هستن، اینا با آمریکا و انگلیس و اینا پیام میدادن که تحریما رو شما بیشتر کنین علیه ایران، اینا تسلیم میشن. به دشمن میگفتن اینجا داخل صحبت میکردن که شما با این شعارهای تندتون باعث میشید که تحریممون بکنن، بعد به اونا پیام میدادن که تحریم کنین، بیشتر فشار بیارین، اینا تسلیم میشن. ببینید زمان پیامبر یکی از اصحاب از مسلمان ها که آدم خوبی هم بود ولی لغزید، خیانت کرد، بعدن هم رفت توبه کرد، خودش رو بس به ستون توبه در مسجد النبی. این از قبل با این یهودی های سرمایه‌دارای یهود بنی نذیر یا بنی قریظه ارتباط داشت، رفیق بود. بعد از اسلام که اینا خیانت کردن، یهودی ها تو جنگ احزاب، و بعد پیامبر فرمود اینا خیانت کردن، بریم و باید مجازات بشن و از اینجا کلا برن. اونا گفتن که رابط ما و شما در این مذاکره همین فلانی باشه، چون از قبل ما میشناسیم، ما رو میشناسه، حالا هم که مسلمان و از اصحاب پیامبر. این آقا که رفته با اونا داره از طرف پیغمبر داره مذاکره میکنه، با اونا، با دشمن داره مذاکره سیاسی، هیئت دیپلماتیکه داره با اونا بحث میکنه، اونا میگن که این گفته، یعنی پیغمبر این گفته که از اینجا باید برید، کلا ما تسلیم بشیم، دژ و قلعه رو تسلیم کنیم یا ادامه بدیم. ایشون حالا نگاه کن، این آدمی که از این آدما هم الان خیلی هستن، خود ما هم گاهی همینجوری نقل میکنه، این به رهبر او قبیله یهود اینجوری میکنه، میگه اگر تسلیم بشین پخ پخ. چرا؟ برای که میگه حالا اینا این کار کنیم از من خوششون بیاد. تو از طرف اسلام پیغمبر اومدی با اینا مذاکره کنی، پیغمبر میگه بگو تسلیم شن، تو به اینا میگه اگه تسلیم بشی اینجوری. خودش هم همون آخر همون جلسه پشیمان شد، آمد پیش پیغمبر گفت آقا من معذبن به شما خیانت کردم. خودش هم میفهمید خیانته، ولی اون موقع ما همین الان از آدما نداریم، میره مذاکره میکنه با اونا، به نفع اونا حرف میزنه، آخرش میگه تقصیر اینا بود. شما دیدید بعضی از اینا، من نمیخوام بگم کی منافقه کی نفوذ، اصلا راجع به اشخاص صحبت ندارم، راجع به این تفکر. وعده های آمریکا رو قبول کردن به دروغ، او به عمل نکرد، اینا عمل کردن سر قضیه هسته‌ای، بعد که نشد ایران تعطیل کرد هسته‌ای رو، اونا هیچ عمل نکردن به وعده هاشون. بعد که نشد عوض که بگن آقا ما غلط کردیم، ما اصلا بی خودی اعتماد کردیم به اینا، دروغ گفتن به ما هم به شما دروغ گفتیم، یا کلاه ما رو برداشتن، اومدن گفتن که تقصیر قاسم سلیمانی بوده، ما تو دیپلماسی داشتیم درست میکردیم، میدان جنگ اونا نذاشتن. اصلا برجام که درست شده بود، شما برایشون رو موشکاتون نوشتین مرگ بر آمریکا، کارا خراب شد. ببینید زمان پیامبر هست، زمان خود ما بود، بعد از این هم هست. قرآن میفرماد که به اونا که میرسن از اونا هم جایزه میخوان، میگن که آقا ما که با شما ما در خدمت شدید، دیدی که ما اونجا بودیم ولی به نفع شما حرف میزدیم، کار میکردیم. ما نستحوذ یعنی وقتی میزنید تو کپل اسب که بره میره، اینه میگن حوض با دالزال، میگم نستحوذ، ما شما رو تشویق کردیم که گفتیم اینا الان وضعشون خرابه، تحریما رو بیشتر کن، حمله کنیم، بزنید خوبه. بعد جلوی اینا هم گفتیم آقا چرا جنگ را میندازین به این طرفی ها، چرا افراطی گری میکنین. قرآن میفرماد این تیپا چه منافق باشن چه آدمای ضعیف النفس، میگه اینا میگن اصلا اینا مشوقه دشمنن که آقا بزنید اینا رو، بزنید اینجا رو. ما زمان جنگ منافقین، همین سالمان منافقین رسما تو سپاه صدام بودن دیگه، با ما میجنگیدن، گرا میدادن که تو تهران به صدام موشک میزنی کجا بزن، بعد میگفتن 500 متر بیاری ورتر، منافق یعنی. حالا اون زمان جنگ بود، حالا که جنگ اونجوری نیست به شکلای دیگه ای همین تیپا هستن. اینم یک. سه، اونجا فرمود که الله یحکم بینکم یوم القیامه. این چه پیامی داره؟ این جواب چه سوالاتیه؟ یک، اونایی که فکر میکنن همه اسرار دوست و دشمن تو همین دنیا افشا میشه، قرآن میفرماد نه، همش افشا نمیشه. یعنی بخش بعضی ها لو میرن، اما همه توطئه ها اینجا روشن نمیشه. قیامت. این که بعضی میگن خب آقا این همه مثلا 30 سال 40 سال گذشته چطور هنوز معلوم نیست که او چی میگه، ای چی میگه، فلان. بخشی از اینا تا آخرم شاید معلوم نشه تو دنیا. یه عده ای یه کارای یه توطئه های بعدن افشا خواهد شد، اما یه بخشش همینجا. میفرماد همه نیرنگ ها و نفاق ها و توطئه ها با داوری خداوند افشا و آشکار میشه. فالله يحكم بينكم، پس خداوند بین شما داوری خواهد کرد. یوم القیامه، در روز قیامت. توی دنیا اینجوری نیست که همه حقا به صاحب حق برسه، همه آدمای بد مجازات بشن. تو دنیا قرار نیست که همیشه طرفداران حق پیروز بشن، طرفداران باطل نابود بشن. نه، گاهی طرفداران حق شکست مادی میخورن، طرفداران باطل پیروز میشن، اما حق بر باطل پیروز است. طرفداران حق ممکنه از طرفداران باطل شکست بخورن، اما حق از باطل شکست نمیخوره، چون باطل یعنی تاریکی، یعنی پوچ. اصلا باطل اگه میخوای ترجمه کنی به فارسی، باطل یعنی پوچ. گل پوچ بازی کردی که پوچ، یعنی اصلا چیزی نیست، فکر میکنی هست، اما حق نوره. ولو یک شمع باشه، یک محیط وسیع تاریک، یک شمع کوچکم که بیاد تاریکی شکسته میشه. یعنی یک نور میاد هزار ظلمات رو میشکنه. لذا قرآن نمیگه انوار، نمیگه ظلمت، میفرماد نور یک نوره، اونا رو میفرماد ظلمات جمعه، اما نور بر ظلمات پیروز میشه. شما هم اگه طرفدار حق اینجا شکست خوردی، کشته شدی، رفتی مثل کربلا شد، شما هم شکست نخوردی. شکست نیست اصلا، هم پیروز و شکست خورده هر دو چند سال بعد میمیرن، کسی اینجا نمیمونه که. الان شاهان و امپراتورها و فرعونای جهان کجا؟ خب یزید امام حسین رو کشته، دو سال و نیم بعد خودش مرده، حکومت شاخه سفیانی بنی امیه سقوط کرد بعد از کربلا. آخرین شاهش یزید بود، بچه‌ش هم دووم نیاورد، قبول نکرد. بعد رفت تو شاخه مروانی ها، حکومت خانواده ابو سفیان و معاویه و یزید با کربلا از هم پاشی شکست خود رژیم. خب الان یزید پیروز 3 سال بعد 2 سال بعد مرد. حالا اصلا کی شکست خوده، کی پیروزه؟ قرآن میفهمد اینا بازی دنیاست، اینا شکست پیروزی نیست اصلا، شرایط مختلفی، زودم تموم میشه. بدبخترین آدم ها که فکر میکنین بدبخته، خوشبخترین آدم ها که فکر میکنه خوشبخته، همه تون با هم دیگه با فاصله چند سال عقب جلو همه تون با هم میمیرین. شاه و گدا همه با هم اینا، کسی اینجا نمیمونه. خب حالا قرآن میفرماد نگران نشید که آقا چرا همه چی روشن نشد اینجا، چرا همه حق به حقدارا نرسید، چرا همه کسایی که ظلم کردن مجازات نشدن اینجا. قرآن میفرماد اصلا قرار نیست تو دنیا همه مجازات بشن، همه باطل ها افشا میشه. نه، اینجا دار عمل است نه حساب، فردا دار حساب است نه عمل. اینجا باید آمدید عمل کنید. البته دار حساب نیست، اما به قول بعضی اساتید میگفت که دار حساب نیست، اما بی حساب کتاب هم نیست. نتیجه خیلی از اعمال خوب و بدمون هم همینجا میبینیم. خیلی از بلاهایی که قرآن میفرماد، خیلی از بلاهایی که تو همین دنیا سرتون میاد، هی تقصیر خدا میندازید یا تقصیر بقیه، مقصرش خودتی. یک کارایی کردیم، یه حرفایی زدیم، یک کارایی میکنیم، خودمونم یادمون میره، همین کار میره کمانه میکنه، برمیگرده دوباره به خودمون و ما نمیفهمیم، میگیم این سنگو کی زد به من؟ فلان میفرماد خودت زدی، پارسال زدی، حالا خورد بهت، زدی و او فلانی فلانی رو زدی، ضربه زدی، این همون سنگ کمانه کرد، حالا آمد به سمت خودت. بله، ما نتیجه بعضی از اعمالمون رو تو دنیا میبینیم. بعضی خیلی از مسائل همینجا روشن میشه، آدم ها خودشون رو نشون میدن، منافقین لو میرن خیلی هست. اما قرآن میفرماد فکر نکنید که قرار همه چیز اینجا روشن بشه و عدالت مطلق و اینا، اینجا نه. الله يحكم بينكم يوم القيامه، خداوند بین شما قطعا داوری خواهد کرد. اینم که بعضی میگن آقا اصلا اس که معلوم نیست چی به چی، هر کی هر کار کرد کرده، این همه آدم میلیارد آدم هر کی هر کار کرد کرد رفت. قرآن میفرماد نه، الله يحكم بينكم، تمام قرآن میفرماد تمامتون پرونده هاتون بازه، هیچ عملی نکردید، هیچ نیتی نکردید الا اینکه ثبت شده و با شماست. بعضی خیشون یعنی یک دفتر کتابیه، یه عده نگاه میکنن، یک کار کرد یادداشت کن. قرآن میفرماد که اینا در صحیفه وجود خودت داره ثبت میشه، در قیامت خودت، بدن خودت علیه خودت شهادت میده. شهادت هم با زبون است که به بعضی خیشون یعنی انگشت و دست و پا شروع میکنن، مثل الان که ما داریم با شما با صوت و لفظ تو دنیا حرف میزنیم اینجوریه. نه، شهادت میدن، مطور شهادت دادنی که اصلا نیاز به این نوع شهادت دادن نیست. شهادت مثل که شما وقتی یک کسی رو میبینی یه جوری خاصی راه میره، لازم نیست بگه که مستم من، خود طرز راه رفتن شهادت میده که این مسته. یه آدمی که خل وضعه، از طرز لباس پوشیدن و حرف زدنش لازم نیست بگه من خلم، رفتارش نشون میده خله. قرآن میفرماید در قیامت اصلا نمیتونی دروغ بگی، باطن و ظاهر نیست، همه باطن میشه ظاهر. ما اینجا تو دنیا ظاهر رو با الان ظاهر بنده ریش و درس و قرآن و فلان اینا، شما باطن بنده رو چه میدونی چیه؟ اصلا شاید یه حرفا که میزنم من عقیده نداشته باشم، بلدم دارم میگم، شاید یه جور کاسبیه، شما که نمیفهمی، منم شما رو نمیشناسم، من نمیدونم تو شرایط خاص شما چی ممکنه بگین، چی کار کنین، شما هم نمیدونین. خداوند میفرماد همه تونو ما میدونیم. خدا میفرماد به خدا و به قیامت و به داوری خداوند اعتماد کنید. اصلا اینجا آمدیم برای آزمایش کلن، بله همه آزمایش میشیم. منتها ای که گاهی تو ذهنمون میاد خدا اصلا خدا حواسش به ما هست، خدایا در جریانی چه غلطی داره میشه؟ خداوند میفرماد ما در جریانیم، شما خودتون در جریان نیستید. آیا خدایا یه روزی عدالت اجرا میشه، قضاوت میشه، همه شفاف میشن؟ میفرماد الله یحکم، حتما داوری خواهد شد. شیر تو شیر نیست، یه عالم داوری خواهید شد. کی ما رو داوری میکنه؟ کی همچی تسلط و علم و قدرت و اینا داره؟ الله. خداوند میفرماد خود من داوری میکنم. بینکم، بینکم یعنی همین روابطی که بین شماست، همین کاری که هر روز داریم با هم دیگه معامله میکنیم، حرف میزنیم، دعوا میکنیم، اینا همین روابطی که بین ماست، همین چیزایی که از نظر ما چیزای عادی مادی است، خداوند میفرماد همینا رو الله قضاوت خواهد کرد. الان همین که امروز ما از صبح تا الان چیکارا کردیم، اینا قضاوت میفرماد خواهد شد. هیچ چیز زیر چشم ما در نرفته. و السلام علیکم و رحمت الله.